أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعلنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. خب سوره مبارکه قل اوحیه الیه بودیم که به نام سوره الجن معروف است. در قسمتی در هفته گذشته راجع به جن بحث کردیم. یه نکته ای که این نکته را در جلسه پیش نگفتیم حالا عرض میکنیم این است که در این جریانی که قرآن مجید نقل فرموده است که گروه از جن قرآن را استماع کردند، بعد رفتن در میان جمع خود مسئله را بازگو کردند و اون چی که در بین اونها گذشته است اونها را هم قرآن مجید نقل می کند، همه را به این صورت نقل می کند که قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. این نکته خیلی جالب توجهی است، یعنی منشأ یک تفکر می شود در انسان. ای پیغمبر به مردم بگو اینجور به من وحی شده است که چنین جریانی پیش آمده. یعنی پیغمبر از طریق وحی این جریان را بازگو می کند، نه از طریق مستقیم. نمیگوید به این که گروهی از جن آمدن پیش من، این چنین گفتن، من چنین گفتم، از این حرف ها. میگه به من وحی شده که چنین جریانی رخ داده است. به من وحی شده که چنین جریانی رخ داده، گروه اندکی از اونها آمدن و استماع قرآن کردن و بعد رفتن در میان خود چنین سخنانی گفتن. یعنی اونها از نظر پیغمبر وقتی که جریان واقع شده است به صورت مباشر به اصطلاح نبوده است که پیغمبر از طریق وحی از جریان آگاه می شود. در یه جای دیگر قرآن هم که یا اشاره به همین جریان است یا به جریانی مشابه این، اون هم عیناً همین طور ذکر شده. در سوره احقاف خوندیم قبلا به صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا قال فلما انصتوا زارن ولوا الى قومهم منذرین. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. در اینجا هم قضیه به همین شکل بازگو شده است. چرا قضیه به شکل دیگری نبوده است که قهرن به شکل دیگری بازگونه شده است. وقتی که بناست که این گروه مخلوق هم مانند گروه انسانها مکلف و موظف باشند و اونها هم به اصطلاح تکلیف و مسئولیت داشته باشند و شریعت برای اونها هم باشد، خب چرا این برخورد یک برخورد مستقیم نبوده است که بیان در حضور پیغمبر، پیغمبر هم اونها را شهود بکند و مستقیم با اونها مشافهه و مکالمه بکند و قضیه بگذره؟ چرا قضیه به شکلی بوده که گویی در غیاب پیغمبر صورت گرفته است که بعد پیغمبر میگوید به من وحی شد که چنین جریانی رخ داد؟ این حدس میزنم من برای این است که جن یک موجود منحط تر از انسان است، یعنی از نظر کمالات مرتبه تکاملی به اصطلاح در یک حد پایین تر و در یک حد منحط تر از انسان است، یعنی انسان خیلی از او برتر و بالاتر است. نه تنها با ملک قابل مقایسه نیست از اون نظر که کار ملک نوعی کار است و کار اینها نوع دیگر، اونها در مرتبه و مقامی هستند که اصلا به جنی که ارتباط پیدا نمی کند. یه مخلوقی است بین از نظر درجه تکاملی بین حیوان و انسان، ارتباط نقطه‌ای که مهم عرض کردم این جهت است. به طور مسلم عده‌ای از انسان‌ها و انسان‌های معدودی البته هستند که می‌توانند ارتباط با جن پیدا بکنند. این یه حقیقت است. البته نمیخوام بگم هر کسی که چنین ادعایی میکند حرفش درست است. به ندرت انسانهایی پیدا میشوند که میتوانند ارتباط با جن پیدا کنند، ولی کسانی که در جنبه‌های معنوی انسان میاندیشند این کار را کار غلطی میدونند و کار بدی، و معتقدم که انسان را، روح انسان را خراب میکنه، فاسد میکنه. نه اینکه برای انسان کمالی شمرده نمیشود، بدتر انسان را خراب میکنه. اینجور ادعا میکنن، میگن معاشرت با جن در روح انسان اون اثری را میگذارد که معاشرت با یک انسانهای پست منحط کوتاه فکر، عرض کنم که گرفتار به یک نوع آلودگی ها، چجور اگه انسان با اونها معاشرت داشته باشه روحش را پست میکنه، منحط میکنه. از اینجا یک نوع دستورالعملی از همین آیات ما میتونیم بگیریم که در عین این که این مخلوق، چنین مخلوقی در عالم وجود دارد و بهترین دلیلش همان است که قرآن از وجود این مخلوق خبر داده است، انسانها هیچ وقت دنبال این کار نروند که با این مخلوق ارتباطی برقرار بکنند. اونها حتی وقتی هم که آمدن از دستور قرآن در این زمینه، از قرآن آگاه شدند، حتی بدون ارتباط مستقیم با شخص پیغمبر بوده و شخص پیغمبر با اینها ارتباط مستقیم نگرفته. خدا نخواست که پیغمبر ارتباط مستقیم با اونها بگیرد و بیان حرفی بزنن، نه این که بخوام بگم عبر نشدنی، ولی نخواست خداوند به این شکل باشد. اونها آمدن، از موضوع هم آگاه شدن، بدون اون که ارتباط مستقیمی با پیغمبر بگیرن رفتن در میان جمع خودشون قضایا را در میان گذاشتن. ولی قرآن میگه قول به اونها بگو به من چنین وحی شده که چنین جریانی رخ داده است.
نه اینکه میگه که من آمدن پیش من چنین گفتم، اونا چنین گفتن، اونا آمدن و رفتن کارشون گذاشته و تمام شده، بعد به من وحی شد که چنین جریانی رخ داد. حالا قرآن اون جریانهایی که در میان اونها رخ داده است و اونها در میان خود بازگو کرده اند، از اون جهت که خیلی شباهت دارد به اون چه در میان بشر رخ میدهد، اونها را قرآن بازگو کرده است. اون گروه بعد از اون که ایمان آوردن با قوم خودشون این چنین گفتن: و انا منا الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا. یعنی ما، برخی از ما صالح و شایسته هستیم و برخی دیگر این چنین نیستیم، غیر این هستیم، و تازه غیر این هم یک جور نیستیم، طرائق مختلف، راه‌های مختلف هستیم. این چیه این مطلب؟ ببینید این همون جریانی که در بشر وجود دارد، چون به حکم همون اختیار و آزادی و مکلف بودن در بشر این جریان ها به وجود میاد، در میان اونها به وجود آمده. حیوان طرائق نیست، حیوان طریقه است. یعنی هر حیوانی، هر نوع حیوانی چون به حکم غریزه کار میکند، یک راه و روش مخصوص دارد و لحاظه همه افراد حیوانها از یک خصلت خاص به نحو شبیه یک دیگر برخوردار هستند. مثلا همه گربه های دنیا یه جور خصلت دارند، همه سگه های دنیا یه جور خصلت دارند، همه گوسفندها یک جور، همه اسب ها یک جور، چون به حکم غریزه است. یعنی کاری که میکنن کاری است که خلقت از جلو راه اونها گذاشته است و نوعی اجبار در کارشون هست. ولی انسان ها نه. انسان ها اولا تقسیم میشون به انسان های صالح شایسته که راه صحیح زندگی رو پیش گرفتن، و انسان های ناصالح که راه صحیح پیش نگرفتن. تازه انسان‌های ناصالح هم یه راه نرفتن، هر گروهشون یه راهی رفتن. در این جهت اونها هم مانند ما هستن، چون مانند ما هستن این حرفی که در میان اونها بازگو شده از قرآن نقل می کند که گفت و انا منا صالحون، بعضی از ما صالحان هستیم، و منا دون ذلک، بعضی ما غیر این هستیم، یعنی صالح نیستیم. ولی غیر اونهایی هم که غیر این نیستیم، یه گروه نیستیم، غیر اون گروه های متعدد، کنا طرائق قددا، ما طریقه های مختلف، راه های مختلف هستیم، قسمت قسمت، متفرق، متشدد. که باید نکته ای که هست این است که راه راست یکیست، راه کج متعدد. اهل حق همیشه در عالم یک گروه هند و مشابه یک دیگر، ولی اهل باطل گروه ها هستن و غیر مشابه با یک دیگر. چه مثل خوبی پیغمبر اکرم ذکر کرده است. یه وقت جلسه نشسته بودن، بعد دیدم پیغمبر روی زمین داره خط میکشه، همینجور خط میکشه، یه نقطه را اول در نظر گرفت، بعد از اونجا که نشسته بودی خط مستقیم به سوی اون نقطه کشید، بعد یه خطهای به اصطلاح غیر موازی با اون خط هی کشید، یا منحنی یا غیر موازی، مگه مستقیم بود غیر موازی با اون کشید، متعددی از این طرف کشید، یه عده از اون طرف کشید، بعد اون خط وسط را که خط مستقیما نشون داد، فرمود راه ما یعنی همین و یکی هم بیشتر. و اما راههایی که به اون مقصد منتهی نمی شود که راه ما نیست، متعدد، از این طرف بخوای بری 100 تا شد، از اون طرف هم بخوای بری 100 تا شد، از شد. این است که و انا من الصالحون، اینجا نگفت که صالحین هم طرائق هستن، نه دیگه، صالحون یه طریقه بیشتر نیستن. و منا دون ذلک، بعضیمون غیر صالح هم، غیر صالح هم یه گروه نیستن، گروه گروه های مختلف هست. و انا ظننا لن نعجز الله فی الاعراب ولن نعجزه هربا. ظن در زبان عربی به معنی گمان به کار برده می شود و به معنی یقین هم به کار برده می شود. در خود قرآن به هر دو معنا به کار برده شده، اینجا به معنی یقین به کار برده شده. و انا ظننا، ما چنین فکر می کردیم. ها ببخشید، حالا چنین فکر می کنیم. دیگه حالا رسیدیم به این حقیقت که راه حق لابدومن هست. یعنی چه لابدومن هست؟ یعنی انسان نمیتواند خود را به ساحل نجات برساند بدون اون که راه حق را پیش بگیرد، که در واقع خدا را مجبور بکند، خدا را عاجز بکند. ما فهمیدیم لا مفر من که الا الیک، مفری از خدا جز به سوی خدا نیست. به این یقین رسیدیم لن نعجز الله فی الارض، ما خدا را نمیتوانیم عاجز و بیچاره بکنیم. مقصود این است که نمیتوانیم ما راه او را نرویم و در این حال باز به هدف و مقصد خودمون، نه علی رغم راهی که خدا معین کرده است، علی رغم او ما راه دیگری برویم، در این حال هم به نتیجه برسیم. این معناش لغو کردن راه خداست، غلبه کردن بر خداست. فهمیدیم اینها همه خیال است. این نظیر اون چیزی است که در میان ما انسان ها هم رخ میدهد، که وقتی که میبینیم راه خدای خود دشواری دارد، بعد میایم به خیال خودمون یه راه دیگری خلق میکنیم. بعد راه دیگری که خلق میکنیم، خب اگه به خودمون نسبت بدیم که خب کسی از ما قبول نمیکنه، میگیم که آقا راه خدا یه راه است، راه سختی سر راه امام حسین از راه خدا آسان تره. ما به جایی که راه خدا رو بریم، راه خدا رو راه امام حسین میبینیم. به جای اینکه تکلیف های خدا رو انجام بدیم، انجام نمیدیم، یه سینه سر ضربه میذاریم، کار همه رو درست میکنیم. غافل از این که امام حسین که یه راهی غیر از راه خدا نداره. اگر یه همچه حرفی راست باشد، الان نعجز الله هست، یعنی خدا رو بیچاره کردی، خدا رو ناتوان کردی. این راه های فرار شرعی، راه های حیله شرعی که ما در مسائل به کار میبریم به خیال خودمون، اینا اگر درست باشد ما خدا رو بیچاره کردیم. ولی خدا که بیچاره نمیشه، پس اینه که ما خیال میکنیم غلط هست. من بعضی اشخاص میبینم واقعا آدم های متدین، همیشه دروغ میگن و همیشه هم توریه میکنن، یعنی هیچ وقت واقعا نمیخواد دروغ بیگه، که همون جوری که یک حرفی بزند که قصدش هم دروغ گفتن باشد، یعنی به قصد به نیت دروغ، دروغ میگوید ولی به صورت توریه. استادم شده اونچنان هم استاد هست در توریه کردن، یعنی مطلب رو یه جور میگه، شما یه چیزی میفهمید، یه روز اگر بفهمید قضیه اینجور نبوده بهش میگه چرا گفتی، میگه من قصدم از این جمله مطلب دیگری بود. یعنی مطلب رو یه جوری میگه، تو دلش خطور میده به قلبش که مثلا مقصود چیزی دیگر است، ولی خب طرف که اون ظاهر لفظ رو میفهمه، برای طرف فرق نمی کند که شما به این قصد بگی یا به قصد دیگر بگی، به هر حال او گمراه میشه. چرا باید دروغ گفت؟ برای این مردم گمراه میشن. اگر شما شنیدید توریه، توریه در جایی است که واجب دروغ گفتن، در جایی است که واجب است دروغ گفتن. یعنی اگر راست بگویید از این راست فتنه بزرگ برمیخیزد، اون وقت مجبورید دروغ بگویید برای اینکه جلو یک فتنه بزرگی رو بگیرید. همین مثال معروفی که ذکر میکنم، فرض کن یه آدم دیوانه یا شبه دیوانه ای حمله کرده به یک نفری و واقعا با آلت قتاله هر جا گیرش بیاد تیکه تیکش میکنه. او آدم فرار میکنه، خودش میندازه مثلا تو منزل شما توی اتاقی. بعد او با همه آلت قتاله که میرسد میگه که این آهد اینجا یا نه، این توی خونش یا نه. اگر بگید آره راسته، اگر واقعا بگید خب میاد یک خون ناحق گیری میریزه. خدمت به هر دو نفر، به اون کسی که قصد قتل داره و خدمت به اون یکی دیگه و خدمت به جامعه مسلمی، اینه که آدم بگن نه. اما اینجا میگن توریه بکن، تو مجبوری بگی نه، ولی برای اینکه روحت به دروغ گفتن عادت نکند، این یک مورد استثنایی که در عمر یک بار یا دو بار ممکنه برای انسان پیش بیاد، همونجا برای اینکه روحت آلوده نشود به خیال دروغ، اگر گفت آمد اینجا قصدت بود که مثلا وقتی میگی که تو دیدی او را، بگو نه مقصود من دیروز ندیدم، ولی تو دلت او را خطور بده و لفظت این بگو برای اینکه روحت عادت نکند به انحراف. در کجا؟ در جایی که مجبوری در اینجا خلاف بگی، یعنی در جایی که از راستی فتنه برمیخیزد. این در اونجا گفتم، نه اینکه در هر موردی که آدم منافع خودش اقتضا میکنه هی دروغ بگه، هی دروغ بگه، همیشه به شکل توریه. یعنی یه مطلبی رو بگه که از لفظ طرف یه مطلب میفهمه، بعد او تو دلش خطور میده یه چیز دیگه، او همون دروغ فرق میکنه با دروغ. اگر این راست باشد، اگر توریه در شکلی که بعضی عمل میکنن دا، نه در اون موردی که من گفتم، اگر توریه در شکلی که بعضی از مردم عمل میکنند راست باشد، با خدا رو بیچاره کرد. یعنی کار خودمون کردی، از قانونم فرار کردی. این رباهایی که ماها میخوریم و شکل شرعی بهش میدیم، اینا اگر واقعا درست باشد خدا رو بیچاره کرد، قرآن بیچاره کرد. این همه حرف هایی که قرآن راجع به ربا گفته است، لا تظلمون ولا تظلمون و این هایی که گفته است، اگر با این کلاهای شرعی این قضایا درست شدنی باشه، همچه خوب خوب ما خدا رو بیچاره کردیم. یعنی در خلاف اون چی که میخواستن نشه راه براش پیدا کردیم، کار خودمونه کردیم، حرف هم نتونست از ما بزن. یعنی ایمان بیچاره شدن خدا، نه خدا رو نمیشه بیچاره کرد. سر خدا نمیشه کلا گذاشت. و انا ولنا الان نعجز الله فی الارض، روح قضیه برمیگرده دیگه، یقین کرده سر خدا نمیشه کلا گذاشت. یعنی ای بشر، شما مثل اینا گاهی وقت میخواید سر خدا کلا بذارید، بدون سر خدا نمیشه کلا گذاشت. ولن نعجزه و هربا، همچنین نمیتوانیم با فرار بیچارش بکنیم. در بریم اساسا، به یه شکلی در بریم اساسا، از قانون خدا فرار بکنیم، در بریم که مصداق او اساسا نباشیم. مثلا مثل چی؟ مثل این که آدم میدانه که اگر به فلان چیز رو ببیند براش تکلیف ایجاد میشه. خب من فلان موضوع اگر ببینم و نکنم که خلاف شرع است، چشمامو میبندم که نبینم. خب با این چشمامو ببندم نبینم دیگه من فرار کردم، دیگه من تکلیف ندارم. شما چشمامو بستم که اصلا به گوش من نخورد. یه وقت با یکی از دوستان داشتیم میگذاشتیم توی خیابان، یک تابلوها رو دیدم که یه علائمی که بود در اون تابلوها، من بهش گفتم آقا این که این بینی و تایی در اعلان هی تمام خیابونها رو پر کردن، فلان چیز در 9 اسفند 9% در 29 اسفند 3% در چی 9 9 9 9 9 9. گفت یه حقبازی هست که یه عده این کار میکنن برای اینکه عدد 9 رو زیاد بذارن. نه عدد 9، عدد 9 با عدد 8 از نظر ما فرق نمی کنه، ولی یه گروهی هستن که اینها میدونین که عدد 9 شعارشون اساسا. بعد وقت به چشم یه خارجی میگن آقا تمام ایران اساسا تابع شعار ما هستن، ببینید و هر سال این کار تکرار میشه. نگاهی کرد گفت آقا نگید اینا بهتر اساسا، نگید به آدم، نگید یارش، نگید وقتی نگید به آدم تکلیف زیاد میشه، نگید تکلیف زیاد میشه. همون معجز الله هرباس، یعنی با فرار خدا رو بیچاره میکنی، نمیذاریم اساسا برامون تکلیف درست بشه، نمیذاریم برامون تکلیف درست بشه. نه اینجور نمیشود. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به. به قومشون میگه ما وقتی که شنیدیم هدایت را، مقصود قرآن است، بونگ قرآن ده که شنیدیم ایمان آوردیم، هیچ معطل کسی هم نشدیم. در آیات بعدی حالا یه جا عرض کنم که میخونیم، حالا در همون جا بعد توضیح خواهیم داد. و انا لما سمعنا آمنا به، همچنین لما سمعنا آمنا به، چون که شنیدیم ایمان آوردیم. کنه او میخوان جواب به اونا بدن که آخه چه کاری شما، یه گروهی جزء ما، جزء جمع ما، رفتید اونجا، حالا شنیدید، میخواست اول بیاید اینجا با ما در میان بگذارید، مشورت بکنیم با هم دیگر، اگه بناست ایمان بیاریم همه با هم ایمان بیاریم، اگر هم بناست ایمان نیاریم همه با هم دیگر ایمان نیاریم. این چه کاری بود که شما این کار کردید، رفتید ایمان آوردید؟ جواب دادن که آقا مسئله ایمان به پروردگار است، رابطه ما با پروردگار قوی تر است از رابطه ما با شما. انسان وقتی که پروردگار خودش بشناسد فورا باید ایمان بیاورد. اینجا دیگه جای مشورت کردن نیست. داستان معروف حضرت امیر است که خب طفل بودن ایشان، 10 ساله الی 12 ساله، همون 10 ساله ظاهرن بودن که پیغمبر اکرم مبعوث شدن به رسالت، و وقتی که آمدن به منزل اعلام کردن رسالت خودشون را. اول کسی که ایمان آورد از زنها خدیجه بود و از مردها علی بود که در خانه پیغمبر بوده، بچه 10 ساله، و حد اکثر اونه که گفتن 12 ساله. خب بچه 10 ساله و 10 ساله هر کاری رو با اجازه پدر آخه میکنه. بعضی ها بهش رسیدن گفتن علی تا از بابات اجازه گرفتی که ایمان آوردی پیغمبر؟ گفت خدا وقتی میخواست من خلق کنه با بابام مشورت کرد، من خلق کرد که من حال خواست ایمان با بابام مشورت کنم. یعنی رابطه یه انسان با پدر، با خدا، از رابطهش با هر کسی دیگر نزدیکتر و قویتر است. حالا گرم مشورت کردم بابا میگفت نه، اینا میگفتن و انا لما سمعنا سمعنا الهدى، ما به صرف این که شنیدیم آمنا، منتظر کسی نشدیم، آمنا به. فمن یؤمن بربه، هر کسی که به پروردگار خود، خالق خود، پرورش دهنده خود، اون ذاتی که از هر ذات دیگر به اون نزدیکتر هست، فلا یخاف و بخسن ولا رهقا، دیگه از هیچ کاستی، بخسن نقص یعنی کاستی، رهق ارهاق یعنی فرا گرفتن، مخصوص که مسلط شدن یک امر مکروه و یک امر نامطلوب. کسی که به خدای خودش ایمان بیاورد، کسی که پیوندش با پروردگار خودش محکم بکند، هیچ بیمی از کاستی، هیچ بیمی از پیش آمدن کارهای سخت و کارهای نامطلوب ندارد. یعنی وقتی که پای ایمان به خدا بیاد دیگه هیچ مسئله‌ای برای ما مطرح نیست. حالا چرا قرآن این رو بازگو می‌کند؟ برای همین است که انسان هم، ای انسان‌ها، شما از اینها ولو این که در درجه پایین تر هستن، از این گروه یاد بگیرید که مسئله ایمان ما فوق همه مسائل دیگر است. و انا من المسلمون و من القاسطون، ما اون وقت مای در اینجا اینه، نه تنها این گروه، یعنی عموم این جمع به اصطلاح جن، ما هم حالا شدیم که 2 دسته که قبلا هم فرمود که و انا من الصالحون و من دون ذلك، من المسلمون، بعضی از ماها مسلمیم. مسلم عرض کردیم که مکرر گفتیم در قرآن فقط به معنای کسی نیست که اسلام داشته باشه، به معنای این اسلام همون ظاهری، صرف این که شهادتین را مثلا بگوید، اقرار به شهادتین بکنن که ما میگیم مسلم، یک معنای بالاتری دارد. یعنی مسلم، اقرار شهادتین، این علامت ورود در اسلام است. ما میگیم مسلم یک معنای بالاتری دارد. یعنی مسلم، خود اسلام حقیقتش چیست؟ امیرالمومنین تعریف کرد به این مطابق اون تعریف است. این آیه هم در اینجا الاسلام و هو تسلیم، اسلام یعنی اطاعت امر حق، تسلیم امر خدا بوده. به هر درجه که انسان مطیع امر خدا باشد مسلم است، به هر درجه نباشد کافر است. پس اسلام به قول فلاسفه تشکیک بردار است، یعنی درجه بندی می شود. ما افرادی داریم 100% مسلمند، یعنی 100% تسلیم امر پروردگارند و در هر موضوعی اون چرا که خدا بخواهد همون رو میخواهند. اینا میگه مسلمان 100%. ممکنه یه مسلمانی باشه 90% مسلم است، 90% دیگر عاصی است، 90% مطیع و تسلیم است، 10% دیگر متمرد. این یک مسلمان 90% است. ممکنه که 80% مسلم باشه، 70% باشه، 60% باشه، 50% باشه، یکی ممکنه 2% باشه، 3% باشه. پس اینجوریست که هر کس که اسمش شد مسلمان شهادتین گفتی که همه یک کلوپ ها مسلم هستیم. نه اینجور نیست. من المسلمون، بعضی از ما مسلم و مطیع امر پروردگار. و من القاسطون، و گروهی از ما هستیم قاسط. قاسط به معنای این که منحرف، عدول کننده. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اما گروهی که اسلام را اختیار کردند تسلیم امر پروردگار هستند، امر پروردگار را اطاعت میکنند و به کار میبندند، اونها راه رشد خودشون را و هدایت خودشون را و کمال خودشون را جستجو کردند. و اما القاسطون، اما قاسطها یعنی منحرفان، فکانو لجهنمه حتی با هیزم جهنمه. کلمه قاسط را عرض کنن که معنی بکنیم. در زبان عربی بعضی کلمات هست که دارای دو معنی متضاد است. به این معنا که گاهی وقتا یک کلمه با یکی از حروف، حروف جاره به اصطلاح ادبا، با یکی از حروف جاره اگر استعمال بشود یه معنا میدهد، با حرف دیگر از حروف جاره همون کلمه اگر به کار برده بشود معنی ضدش رو میدهد. مثلا کلمه زهد، یه وقت ما میگیم زهد الیه، یه وقت میگیم زهد عنه. اگر بگیم زهد عنه یعنی بیرغبت به اون چیز شد، اعراض کرد از اون چیز. اگر بگیم زهد الیه یعنی رغبت پیدا کرد به اون چیز و رو آورد بود. با انه اگر به کار برده بشود معناش بیرغبتی اعراض است، با الیه به کار برده بشود معنی رغبت و توجه اینها. خود لغت عدل دو معنی متضاد دارد. اگر مثلا با کلمه انه به کار برده بشود معناش عدول است. عدول ممکنه مثلا گاهی وقتا این تعبیر گفته می شود که فلان کس، گاهی وقتا به طور شروع میگم فلان کس عادل است. بعدی چطور بی آدم میگه عادله؟ میگه مقصود اینه که عادلون عن الحق، یعنی عدول کرده از حق. چون عادل گاهی وقتا معنی عدول کننده از حق میاد، در صورتی که یک معنی دیگرش عادل یعنی کسی که استقرار پیدا کرده بر حد وسط و اعتدال. پس گاهی وقتا به معنی اعتدال میاد، گاهی وقتا به معنی عدول میاد. کلمه قسط و قاسط هم همین جور است. خود قسط یعنی بهره، یعنی سهم، یعنی نصیب. اگر گفتیم که این قسط خود را گرفته است یعنی حق خود را، سهم خود را، نصیب خودش را گرفته. اون وقت این را اگر ما به وزن فاعل به کار ببریم یه معنا میدهد، به وزن مفعل به اصطلاح میگن باب افعال ببریم معنی ضدش میدهد. اگر بگیم مقصد یعنی برقرار کننده حق و برقرار کننده عدالت، اگر بگیم قاصد یعنی منحرف شونده و عدول کننده از حق و عدالت، این زبان عربی این خصوصیات درش هست. که هر صیغه یک معنایی میدهد و گاهی وقتا صیغه های مختلف معناهای متضاد میدهند. از جمله اینجا، اینجا که قاسطون میگویند یعنی عدول کنندگان، منحرف شوندگان. این به اصحاب معاویه که قاسطین میگفتند به همین دلیل بود. حدیثی از پیغمبر اکرم که به امیر المومنین علی علیه السلام فرموده بود که یا علی فتقاتل بعدی الناکفین والقاسطین والمارقین، تو بعد از من با سه گروه خواهی جنگید. ناکفین، ناکفین از نکس است، نکس یعنی باز شدن، باز شدن. مثل این که اگر یک رشته ای را محکم کرده باشن بعد بازش بکنن، این رو بهش بگن نکس. مقصود یعنی گروهی هستن که ابتدا با تو پیمان میبندن بعد پیمان خودشون رو نقض میکنن. اینها همون اصحاب جمل بودن، اصحاب عایشه و طلحه و زبیر و همه اینها کسانی بودن که قبل از دیگران آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، بعد نکس عهد و نقض بیعت کردن. قاسطین یعنی این گروه منحرفان که از اولش منحرف بودند. مقصود گروه معاویه و اصحاب معاویه است که در صفین با حضرت جنگیدند. و اما مارقین، مارقین یعنی خارج شوندگان، بیرون شوندگان. این کلمه مرقین در جایی گفته می شود که یک مثلا فرض کن تیری از کمانی به شدت بیرون می رود. مردمی از اصحاب خود علی بودن، خوارج مقصود، از اصحاب خود علی بودن، سر یه حادثه که حادثه حکمین بود به سرعت از او دور شدن و به سرعت از اسلام خودشون رو جدا کردن. در زمین است که به اونها به این جهت قاسطین گفته شدن. تا اینجا همه گفته هایی بود که بازگو شده بود از طرف نفری، یعنی چند نفری از جن به جمع اونها که بعد از اون که استماع قرآن بکردن اون حرف ها را در میان قوم خودشون گفت. از اینجا به بعد دیگه بحث دیگری شروع می شود، یعنی دنباله مطلب به شکل دیگری. اول آیه اینجا شروع شد، قل اوحی الیه، بگو به من وحی شده است. که چی؟ انه استمع نفر من الجن. تا اینجا که خوندیم باز و انلو استقامو، یعنی باز بگو به مردم به من وحی شده است. که چی؟ و انلو استقامو علی الطریقه لأسقیناهم ما ان غدقا. اگر مردم بر راه، بر طریق، بر طریقت، طریقه همون از نظر لغت طریقته، ولی غیر از اصطلاح خاصی که متصوفه دارن طریقت رو در مقابل شریعت و حقیقت قرار میده، او یه معنی اصطلاح خاصی که اونا خودشون دارن. در اینجا نه، این اصطلاح خاص قرآنه. یادتون هست که در اول بحث عرض کردم که قرآن میفرماد به انا منا الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا. بعضیمون شایسته و صالح هستیم، بعضی غیر اون، غیر اونها طرائق متعددن. و گفتیم قرآن همیشه راه راست را یکی میداند، راه کج را متعدد. برای راه راست قائل به طریقت است، طریقه یعنی راه نه طرائق. برای راه کج، برای راه باطل قائل به طرائق متعدد است. اینجا ببینید صحبت راه حق که است، کلمه طریقه آمده. و الّذی استقاموا علی الطریقه، اگر مردم استقامت بورزند و ایستادگی کنند بر راه، بر راه ایستادگی کنند. پس دو مسئله، یکی این که راه هست، راه رفتن میخواد، حرکت میخواد. دوم این که در راه که حرکت و رفتن میخواد مشکلاتی دارد، مشکلات زیادی دارد. مشکلات زیاد استقامت میخواد، ایستادگی میخواد. با مشکلات مواجه شدن هی مشکل رو حل کردن، راه رو ادامه دادن. این داستان معروف سیمرغ سیمرغ که عطار آورده دیگه همین است. شاعر عرب میگه خلیلیه قطاع الفیافی الی الحما کثیرون و اما الواصلون قلیلون. یعنی دوستان من، دو دوست من، کسانی که راه میفتن در صحرا، راه میفتن به صورت به طرف مقصد، اونایی که ابتدا به راه میفتن خیلی راه میفتن، اما هی تدریجا کم میشن. اول یک شور و هیجانی همه رو میگیره، همه دیگه از بی خودن حرکت میکنن. اگر همون مطلب در همون مرحله اول پایان بپذیره، همه خودشون را صاحب حق و حقیقت میدونن. اما یه خورده یکی میان، زمان میگذره، مشکلات مواجه میشه، از کنار هی کم میشه، هی کم میشه. یه منزل دیگه اون طرف میرن، باز یه عده کمتر میشه. یه عده اون طرف میرن، منزل کمتر میشه. منزل اون طرف باز کمتر میشه. منزل به منزل که جلو برید از عده کاسته میشود. بعد اونهایی که به آخرین منزل میرسن یه عده کمی خواهند بود. خلیلیه قطاع الفیافی الی الحما کثیرون و اما الواصلون قلیلو. اونایی که راه میفتن از اول تو راه، یه مقداری هم شرکت میکنن خیلی زیادن، تدریجا کم میشن کم میشن. اونها که به مقصد میرسن تمام، یعنی به مقصد رسیدن استقامت میخواد. قرآن میگه و الّذین استقاموا علی الطریق، نفرمود که و اگر مردم وارد این راه بشن، نه، وارد راه بشن استقامت هم به خرج بدن. چه بیان خوبی دارد علی علیه السلام در نهج البلاغه، اصحابش مخاطب قرار داده، مردم وقتی که عادت کردن به رفاه زیاد، به عیش و تنعم، خصلت عیش و تنعم و رفاه زدگی، کم حوصلگی و کم صدری و زودرنجی و پرتوقعی و امثالی ها. از علی علیه السلام یه انتظارات زیادی داشتن. خب آقا دیگه ما کافیست دیگه، ما دوربر تو هستیم دیگه، ما یه کار دیگه هم بازی غیر از ما دوربر تو هستیم. خب چرا پس ما فتح و پیروزی زود نصیب ما نمیشه؟ خب مگه ما بر حق نیستی؟ مگه ما که دوربر تو رو گرفتیم بر حق نیستی؟ یه فرمود آقا شما دور نشده زمان پیغمبر در نظر بگیرید، اصل حق که پیغمبر بود. ببینید خداوند به پیغمبر چه وقت نصرت رو عنایت کرد، چقدر پیغمبر و یارانش استقامت به خرج دادن تا در نهایت امر. شما خیال کردید یه همچه لقمه ساده بود که روز اول بهشون رسید؟ اون وقت میفرماید بیم که 13 سال مکه سر جای خود، که چه رنجهایی پیغمبر اکرم شخصا متحمل شدن و چه رنجهایی اصحاب پیغمبر متحمل شده. تازه آمدن دوره مدینه رسیده که دوره پیروزیشون هست. در دوره مدینه میفرماید این وضع جنگ ها رو تشریح میکنه، میفرماید به این که ولقد کننا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا. ما همراه پیغمبر بودیم، بزرگترین امتحانات و آزمایش ها در جلو پیش پای ما گذاشته میشد. گاهی مجبور بودیم پسران خودمون رو بکشیم چون پسرامون به جنگمون آمده بودن، پدرانمون رو بکشیم چون پدرامون در گروه مخالف بودن، برادران خودمون رو بکشیم چون برادرانمون در گروه مخالف بودن. بعدش شعر میداد که حالا یادم نیست این عبارت ها، میفرمود این که ما گاهی میشد که با دشمن اون چنون روبرو میشدیم کلنا نتساولان تساول الفحلین، چه شترهای نر دیدید که گاهی به جان هم دیگر میفتن، چجور یک دیگر را هم دید در بغل میگیرن، این میخواد اون را بزنه زمین، این میخواد، یعنی جنگ تن به تن ما به حالت کشتیگیری رسیده بود. مرت لنا من عدونا و مرت لعدونا منا. هیچ کسیم قول نداده بود که همیشه ما دیگه حالا که نیست پس ما حتما وترست. نه، گاهی وقتا بود به سود ما بود به ضرر دشمن، گاهی هم به سود دشمن بود به ضرر. بود و بود و بود و بود تا وقتی که صدق نیات ما به ظهور رسید، یعنی واقعا دیگه اون چی که باید از درون ما بجوشد جوشید، اون وقت خداوند پیروزی و خودش بر ما نازل کرد. شما چه توقعی دارید؟ چرا اینقدر پر توقع شدید؟ و الّذی استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، اگر بر این طریقت استقامت بورزند اون وقت است که اونها را از آب فراوان سیراب خواهیم کرد. اینجا مقصود از آب فراوان سیراب خواهیم کرد، مقصود این جهت است که نعمتهای ما از زمین و آسمان به سر مردم خواهد ریخت. مفسرین گفتن این مثل آیه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، یعنی درهای برکت ها به روی مردم باز خواهد شد. تازه نکته خیلی اساسی که باز آمده اینجا، گاهی وقتا انسان به همین مرحله قناعت میکنه، میگه آقا مردم ایمان میآورند، بعد در ایمان خودشون تجربه خیلی خوب در موردشون صورت میگیرد، آزمایش میشن، از کوره خیلی صحیح و عالی از آب در میان، بعد وعده خدا درباره اونها راست میشود، یعنی خداوند متعال بعد اون وقت درهای رحمت و نصرت خودش را بر روی اونها باز میکند. خب حالا همین قصد کار تموم شد؟ نه، کار بشر تموم شدنی نیست. تازه بعد که به این مرحله رسید، تازه خود این مرحله میشه یک مرحله آزمایش. ای چه بسا اقوامی از جمله مسلمین صدر اول، اقوامی در ابتدا خیلی خوب آزمایش میدن، بعد که از آزمایش خوب از آب در آمدن، خداوند درهای رحمت و نصرت و پیروزی را بر روی اونها باز میکند، ولی فکر نمی کنن تازه اول آزمایش دیگر است. او آزمایش در سختی ها بود، از در مقابل سختی ها پیروز بیرون آمدن. آزمایش در مقابل نعمت و رفاه نوع دیگری است، از اینم باید پیروز بیرون آمد. ای بسا اقوام که همینقدر به نعمت رسیدن، اون وقت درست مثل یک حیوانهای گرسنه‌ای که سالها گرسنگی کشیدن، حالا که به یک علفزاری میرسن دیگه نمیفهمن چه بکنن، یعنی حالت رفاه زدگی. در نهج البلاغه خطاب به مردم میفرماید، ببینید تفاوت، بعضی ها میگن آقا زمان پیغمبر با زمان علی چه تفاوتی داشت؟ از زمین تا آسمان همون 40 سال تفاوت پیدا شده بود. از زمین تا آسمان 30 سال از مدینه حساب بکنیم، 30 سال اگر از مکه حساب بکنیم 40 چند سال. در طول این 30 سال وضع از زمین تا آسمان تفاوت کرده بود. در زمان پیغمبر مردم آزمایش در مقابل سختی ها و شدائد داشتن پشت سر می گذاشتن. خب خوبم پشت سر گذاشتن. زمان خلفا رسید. این کاری که معلوم نیست اگر علی روی کار آمده بود این کار رو میکرد، فورا شروع کردن به لشکرکشی و فتوحات کردن. درسته لشکرکشی و فتوحات امام در جای خودش مصلحت بدونه چنین کار رو میکنه، ولی امام اول زیر پا رو محکم میکنه، یعنی مردم رو خوب میسازد، بعد شروع میکنه به این کارها. خلفا شروع کردن به فتوحات، خیلی خوب شروع کردن، نعمتها شروع کرد به سرازیر شدن به دنیای اسلام. امتحان سندی پیش آمد، آزمایش در مقابل نعمت. این بابایی که 40 سال 50 سال در حال به اصطلاح تقوا و ریاضت و امثال اینها این زندگی کرده بود و اهل نماز شب و اهل عبادت و از یه حرف ها، یه مرتبه پول شروع کرد بریختن، درآمد از این طرف از این طرف که نمیشه، اینا شروع کردن به خوشگذرانی کردن، یعنی تبدیل شد به یک ملت رفاه زده خوشگذران عیاش. همینقدر که مردمی عادت کردن به عیاشی، دیگه با هیچ نیروی نمیشه اینا را حرکت داد. مردم زمان علی با مردم زمان پیغمبر این تفاوت رو داشتن. در زمان علی وارث وضعی بود، وضع یک مردم رفاه زده. این آقای طلحه و زبیر که در زمان پیغمبر مانند ابوذر زندگی می کردن، بعد می رسه سراغ زبیر یا طلحه. هزار عصر در سرطویلش هست، هزار غلام دارد، هزار کنیز دارد، در کوفه ساختمان دارد، امارت دارد، در بصره هم دارد، در مصر هم دارد، پولهاش مثلا اینقدر ذخیره شده که تو جوالها جاش نمیشه. این میتونه زبیر زمان پیغمبر باشه؟ دیگه نمیتونه زبیر زمان پیغمبر باشه. این شده یک موجود 100% مادی و حریص. علی هم که خلیفه شده، قرآن اون فکر براش پیدا شد و حالا که تو خلیفه شده، تو میخوای به من همون مقدار سهم بدی که این غلامه داری میدی؟ علی میگه بله. البته همه رو نمیگم، ابوذرها هم بودن، مقدادها هم بودن، عمارها هم بودن، صدها افرادی بودن که در این آزمایش ثانوی هم خوب از آب در آمدن. ولی اگر هزارها خوب از آب در آمدن، ده هزارها بد از آب در آمدن. ولهذا مطلب به همین جا خاتمه پیدا نمی کند که و الّذین استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. استقامت 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 پشت سر استقامت، ریزش رحمت، برکات، باب برکات به روی شما باز می شود. خب دیگه تموم شد دیگه. نه، تموم شدن نداره. هر مرحله برای خودش آزمایشی داره. چی؟ دو مرتبه زن فقط لنفتنهم فیه. تازه اول آزمایش دوم شروع می شود. لنفتنهم فیه، برای اینکه شما را باز به این وسیله بار دیگر در مرحله آزمایش در بیاوریم. انسان تا در دنیا هست باید خود را در حال آزمایش ببیند. یعنی یه آزمایش، آقا آزمایش خون نیست که آدم بگه آقا رفتم از طبیب مثلا آزمایش خون چیز گفت و رفتم از گرفت، خب دیگه تموم شد دیگه، تا یک سالی تا دو سالی. دائما انسان، هر روز انسان در مرحله آزمایش هست. این ببینید چه نکته عالی هست که در قرآن مستور است. این همون نکته است که حالا به صورتهای دیگری یه عده چیز میکنن، یه عده طرح میکنن. بشر این دیگه، دیگه بشر یه چیزی را وقتی که ندارد و مشکلاتی با اون مواجه هست و سعی میکنه برای این که به اون هدف خودش هرچه میخواد باشه برسه به اون هدف، خیلی خوب بهتر عمل میکنه. همینقدر که میرسد به اون چی که میخواسته، فساد و تباهی شروع میشه. اگر مقصد دیگری رو جلو پاش گذاشتید که بخواد از اینجا هم عبور بکند، باز ممکنه این دو سالمش نگه دارید. اگر نه، اون دیگه آخرین مقصدش همین باشه که رسیده، اینجاست که تباهی و فساد پشت سرش میاد. این چیزها، این کمونیستا ابتدا فکر میکردن به این که خب دیگه آخرین مقصد، ریشه تمام فسادها در بشر مالکیت است. مالکیت که به وجود آمد، انانیت را آوردن، منیت را آوردن. مالکیت که از بین برود، از بشر منش تبدیل به ما می شود. وقتی من تبدیل به ما شد، دیگه اصلا موجبی برای فاسد شدن، برای خراب شدن دیگه وجودی ندارد. در عمل دیدن قضیه اینجوری نیست. اینه که تز جدید انقلاب دائم فرهنگی و غیر فرهنگی را پیش آوردن، که باید کاری که دائما در حال انقلاب باشد، یعنی دائما در حال جستجو کردن یک چیز و به دست آوردن یک چیز دیگر. ولی خب در دنیای مادی نمیشه اینو تعیین کرد. اونی که میشود به صورت یک تکاپوی دائم در بیاد، همون است که قرآن میگوید فتبق الخیرات. اگر بنا بشود که اون تکاپوی دائم همیشه به صورت جنگ و اختلاف بشر با بشر باشد، خب یه روزی هم بشر میرسد که همه میرسن به یه هدف میرسن، بازم با هم دیگر باید بجنگن. چرا؟ یه روزی میرسد دیگه بشر نبردش پایان میپذیرد، ولی پویش بشر نباید پایان بپذیرد. اون وقت پویشش فقط جنبه مثبت پیدا میکنه. سار او الی مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات سابقو. اون وقت مسابقه در خیرات باید بیاد جلو. اینجا با تز اسلام با هیچ چیز دیگه جور در نمیاد. لنفتنهم فی. خب در این آزمایش مردم چی جور در میان؟ بعضی ها این رفاه و رسیدن به نعمت اونها رو غافل میکنه از خدا، بعد امتحان داره میره از خدا دیگه به کلی غافل میشه. یعنی اینی که بنده خدا بود دیگه شد بنده این پول، بنده این نعمت. این نعمت برای او مایه شکر و سپاسگزاری و خدمت نیست، برای این شده یک معبود. در ذیل آیه منهم من عاهد الله لئن بله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، آمده که در دیرش یعنی مضمون آیه این است که بعضی از این مؤمنین با خدا پیمان کرده، پیمان بستن که اگر خدای متعال از فضل خودش ما را غنی بکند و ثروتمند، اونقدر در راه خدا خرج کنیم که دنیا را کنیم. این ثروتمند داره یعنی عجب مردمی بخیل ممسکی هستن اینها. چه پول جون اینها چسبیده، کریمان با دستن در درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. ما کریم پول نداریم، اونایی که پول دارن کریم نیستن. خدا به ما پول بده تا بینه یاد بدیم چیز خیلی باید خرج کرد. هی میامد پیش پیغمبر، هی میگو یار از خدا بخوا. پیغمبر میفرمود آخه تو بگذار کار رو به جرایان طبیعی شد مسلحت ده. نه یا رسول الله، یاد بدن بینید اغنیا که اصلا پول خرج کردن و در راه خدا خرج کردن چجوریست. و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم بخیلی. یه شخصی بود میگن اسمش هم ثعلبه بود و خیلی هم زاهد و متقی و اهل تهجد و نماز شب و از کنم همه نمازهای پیغمبر را شرکت میکرد و نمیداشت یک رکعت جماعتش تعطیل بشه، نافلش تعطیل بشه. خدا دعای او را مستجاب کرد برای امتحان خود او و همه مردم، و پیغمبرم از دعا کرد برای او، خدا دعا را مستجاب. گوسفندکی پیدا کرد، گوسفندش زایید و نمرد، از جای دیگه همچنین به سرعت چیزدار شد، مقدار گوسفندش خیلی زیاد شد. بعد کم کم فکر کرد خب داره گوسفندیه تو شهر دیگه نمیشه که گوسفند رو اداره کرد، بریم بیرون یه جایی اونجا تهیه کنیم گوسفند رو بتونه به چرا بریم فلان. کم کم روز ظهر دیگه خب به نماز جماعت نمیرسید، والا یه ودر نخوندیم مهمه. کم کم توسعه پیدا کرد، خب حالا به یه وعده نماز جماعت اکتفا میکنیم، میامد به سراغ خود تو صفحه آخر میرسه نماز میخونه میرم. کم کم نبایی باید بریم کجایی که اونجا انتخاب بکنیم و فلان از حرف ها و رفت اونجا و خلاصه تا رسید به اونجا که آیه زکات نازل شد، پیغمبر مأمور جبایت فرستاد برای اخذ زکات. اولم رفت سراغ او، نگاه کرد چی رو گفت، دستور خداست که این مقدار باید بدی که در سر راه خدا بشه. گفت اختصاص به من داره، گفت نه به دیگرانم هست. گفت اول برو سراغ دیگران بعد بیا سراغ من. رفت سراغ دیگران، کاراش انجام داد، آخر بار آمد سراغش، هی نگاه کرد هی زیر رو کرد، گفت همین با باد چه فرق میکنه، من که هر چیزی با باج گرفتن چه فرق بکنه، چشم فقرا کور میشه، میخواستن کار بکنن. این همون آدمی بود که میگفت لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، و میگفت ما که کریم پول نداریم، اونایی که پول دارن کرم ندارن. ببینید این است که در این جور آزمایش ها انسان را به یک غفلت فرو می برد. یعنی اگه انسان مراقب خود نباشد به غفلت فرو می رود.